بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. الهی انتقنی بالهدى و الهمن التقوى. جلساتی راجع به ازدواج صحبت کردیم که این ناله که مذهبی ها دارن و غیر مذهبی هم دارن، چون بالاخره هر کسی ناموسش و عفتش و دختر پسرش رو دوست داره، میخواد بچهش پاک باشه. میگن چرا مثلا تو خیابون ها بعضی افراد با یه شرایطی هستن که عفت امور به هم میزنن، راه طبیعی و فطری و عقلی و منطقیش آسون کردن ازدواجه. ما جلسات راجع به ازدواج صحبت کردیم و ادامه بحث ازدواج این حافظ عفت عمومی است. عفت عمومی ثمره ازدواج. جلسات قبل گفتم علتی که ازدواج مشکل شده خود ما هستیم. قید میکنیم که باید داماد خانه، باید داماد شغل، باید یه باید برای خودمون درست کردیم، عروس یه باید تو کلشه، دوماد هم یه باید. این بایدها رو جوش نمیخوره. از بایدهای خود دست برداریم، بایدهای غیر ضروری. برای ازدواج یک باید همسر ایمان داشته باشه، باید آدم همسرشو وقتی نگاهش کنه دوستش داشته باشه، باید از خانواده پاک باشه، فکر پاک، نسل پاک، اینا بایدهای بایدیه دیگه. حالا شغل قراردادی یا استخدامی یا رسمی، حالا سربازی رفته یا نرفته، مدرکش، لیسانس یا دیپلم یا فوق دیپلم، اینا فضیلته. بود الحمدلله، نبودم مانع ازدواج نمیشه. خب راجع به عفت عمومی آیاتی رو میخوندم تا رسیدیم به این آیه. قرآن فرماد که فسألوهن من وراء حجاب. چیزی که میخواید با خانوما رد و بدل کنید اوریان نباشه، با از پشت پرده باشه. قرآن تعریف میکنه، میگه دخترای شعیب چون باباشون پیر بود نمیتونست چوپونی کنه، گوسفند و میش و بز رو میآوردن چوپونی میکردن، چشمه آبی بود آوردن لب چشمه آب بدن حیواناشونو، دیدن یه مش مرد لب چشمه هستن، کنار وایسیدن. حضرت موسی هم که تحت تعقیب فرعون وارد مدین شد، دید دو تا دختر رو کنارن، رب به دخترها گفت چرا کنار وایسیدید؟ گفتن بابامو پیره، ما چوپونی میکنیم، آمدیم حیوانا رو آب بدیم، لب چای مش مرد سر کردیم، مردا برن ما برویم. قرآن قصه رو نقل میکنه. لا نسقی حتی یستر الرعاء، یعنی صبر میکنیم تا مردا برن کنار. اینو خدا نقل میکنه، یعنی میشود برنامه رو جوری که مردها زنها این برای عفت عمومی میشه این کارو کرد. الان اتوبوسای تهران قسمتی مال خواهرات، قسمتی مال برادرها، خب هر کسی از راه خودش وارد میشه خارج میشه، این یه گامیت برای عفت عمومی. مدارس دخترونه و پسرونه میشه دراش فرق بکنه، میشه مسیراش فرق بکنه. اختلاط عفتو به هم میزنه. حالا عفت عمومی مربوط زنها نیست، مردا هم باید عفت عمومی داشته باشن. آمده و میگه من با پیرن بیاسین حرامه، گفتم نه، شما میتونی با یه لنگ هم بیای تو خیابون، اما به هم زدن عفت عمومیه. یه جوانی و یه خانمی خیلی دستشون رو گردن هم کرده بودن و گفتم آقا چرا کار میکنی؟ گفت آقا خانم من. گفتم خانمته که عفت عمومی به هم میخوره، برای شما حلاله ولی عفت عمومی هم حساب داره. شما تو خونت میتونی مثلا هر جوری میخوای آهنگو بالا ببری؟ خب بالاخره همسایه‌ش اذیت میشه. نباید گفت ماشین خودم، ماشین خودم، ولی خیابون که مال خودت نیست. بعضی هم ندید بدید حالا یه آهنگی گرفتن انگار مثلا کلید فتح هندوستانه دیگه. حالا یه نوار پلاستیکی که اینقدر پوز نداره که. اینا دلیل برای اینه که بندگون خدا یعنی حدیث داریم تمام کسانی که دست به این کارا میزنن کمبود دارن. امام کاظم فرمود هر که دست به یه حرکت ناهنجاری میزنه این پیداست یه کمبود داره، میخواد مردم به اون متوجه شن. کمالی هم نداره که مردم متوجه کمالش شن، دست به یه کار میزنه که مردم نگاه به اینطوریه. وگرنه حالا مثلا بنده دارم میرم دیگه، حالا اگر عمامم مثلا گوشتم مثلا اینجا، خب اگر گوشتم اینجا این چیه؟ یعنی مردم به من نگاه کنید. این پیدش کم بوده، تو اگه کم بود نداری عمامت در جای خودش هم باشه مردم نگاهت میکنن. مثلا بعضیا مثلا تو مسجد یه جور دیگه عطسه میکنن، خب مثلا باقی عطسه کن، یه جور دیگه الله آمین میگن، همه دستشون همچینه، یه همچین میکنه ریششو، زلفشو، سبیلشو، انگوشترشو، سر چرخ موتورشو، نمیدونم کفششو. امام کاظم فرمود هر کس یک کار غیر طبیعی میکنه که غیر معموله، ای پیداست در درون احساس کمبود میکنه، جامعه محلش نمیذاره، میخواد مردم محلش بذارن، حالا که کمال نداره دست به این کارا رو میزنه. حدیثه این کمبود. اجمالا قرآن گفته معروف، معروف 28 معروف تو قرآنه، یعنی عرفی باشه کاراتون، یعنی کاراتون تو ذوق نزنه، چشما رو به خودش جلب نکنه. حالا سبیل کلوف، ابرو کلوف، موی کلوف، کلای کلوف، هر انگشتر کلوف، کاراتون تو ذوق نزنه. بعضی وقتا یه چیزی که نباید حیا کنیم حیا میکنیم، یه چیزی که باید حیا کنیم حیا نمیکنیم. دوره نامزدی از کدام؟ ببینید ما متاسفانه یا افراطیم، بگید کشور ما یا 40 ستون داره یا 20 ستون. بابا نه 40 نه 20، یعنی یه وقت قش میکنیم 40 ستون داریم، یه بار 20 ستون، بابا 4 ستون. گاهی یه جای غیرت نابجا به خرج میکنیم. بابا حالا مثلا نامزد میخوان هم دیگه رو ببینن، نه نمیشه. بعضی پدرها واقعا مثل میرغضب، بابا به تو چه، زن خودشه نخیر. آقا به من یه وقت نمیدونم اینو گفتم نگفتم، شایدم گفتم شایدم نگفتم، یه جوانی به من رسید گفت خدا خیرت بده، خیلی به گردن من حق داری. ما فکر کردیم به خاطر چیزایی که حدیث و کلاسامونه. گفت نه من یه نامزدی دارم باباش نمیذاره برم ببینمش، میگه چون پسر دختر بزرگ دارم. البته دومادم بود یه وقتی بره که پسر دختر بزرگ تو خونه نباشن، اونم باید به هر حال هم دوماده به سلیقه بود هم پدرزنه میرغضب بود. بالاخره دختره میخواست منو ببینم، منم میخواستم دختره ببینم، پدره نمیذاشت. آخرش دختره گفت میرم جلسه قرائتی. باباش گفت برو به اسم جلسه تو میرم، من پشت موتور میشونمش میریم که میریم. گفتم خب من نمیدونستم از برکات جلسه ما یه چیزام هست، من همه فکری کرده بودم جدی فکرم. قرآن میگه فانهم غیر ملومین، ملامت نداره. آقا ملامت نداره، زن خودشی، زن خودش ملامت نداره. آقا خونه بابا، خونه بابا باشه. زن و شوهر خواستن از هم کام بگیرن، تو اونجایی که حلاله میگه همسر هستید، ملامت نداره. خان گفت به این زودی ازدواج کردی؟ به این زودی عروسی کردی؟ اصلا به این زودی دختر تو شوهر دادی؟ اصلا تو خجالت میکشیدی که مثلا دوماد شدی؟ بابا حالا یه جوانیه، نوجوانیه، باباش میخواد زود دومادش کنه، چه بهتر؟ چه بهتر؟ خوندم حدیثشو، اگر کسی پسرشو زود دوماد کنه، دخترشو زود عروس کنه، دو سوم دین بچه‌ش کرده. اما اگر بیزره به سنه 25 30 35 40 نصف دینش حفظ کرده، فرق میکنه دو سوم دین حفظ بشه، یا یعنی از 90 تا 60 تا حفظ بشه، یا از 90 تا 45 تا. هر چی زودتر دختر و پسر رو به ازدواج در بیاریم دینشون بی. و حدیث داریم شیطان ناله میکنه میگه دیگه از دست من رفت، اینا رو نمیتونم شد. مسئله دیگه راجب عفت عمومی فرماد ولا تبرجن تبرج الجاهلیت الاولا، برج که میدونیم میگن فلانی برج ساخته، برج یعنی ساختمونی که جلوه داره، تبرج یعنی یه کاری کنه که جلوه داره. خدا به زنهای پیغمبر میگه کاری نکنید تو کوچه که را میرید جلوه داشته باشید، یعنی چشما همونطور که آدم برج رو میبینه چشماش خیره میشه، جوری را نروید که چشم مردم به شما خیره بشه. تبرج از برج. تمشی علی استحیاء باز آیه قرآنه، یعنی وقتی دختر را میره تو خیابون باید همراه راه رفتن همراه با حیا باشه، راه رفتنش همراه با حیا باشه. مسئله ازدواج یک عزم عمومی میخواد. یک، جوان ها زیادن، یعنی مسئله اهمیت ازدواج بگیم. برکات چه توی جلسه گفتم ازدواج در دینداری نقش داره. یک، ایام فراغت رو پر بکنه. دو، چون آدم خرج سنگی میشه به فکر کار تلاش بیشتر میفته. سه، اونسش از تفرقه به تمرکز. چهار، تولید نسل. پنج، روح عاطفه و عیسی و روح زنده میشه. شش، آینده نگر میشه. هفت، اینا دستیزده تو بوده که آدم که بچه داره بره بچهش یه آینده نگری میکنه. از دختر اگر هر دو سالگی جهازش جور میشه، اگر پسر هم باباش یه فکر میکنه پسر دارم اولاد دارم فردا پسرم دوماد میشه چی میشه، یعنی آینده نگری، پر کردن ایام فراغت، شکوفا شدن، این برکات چه گفتم. اما اهمیتش هم الان بگم. یک، کثرت جوان. ایام فراغت زیاد، چون آدم وقتی کار داره بیشتر تحریک میشه، کمتر تحریک میشه. ام مسلمه همسر پیغمبر بود کار میکرد، گفتن شما زن پیغمبری چرا کار میکنی؟ فهمون زن بیکار باشه دست به فتنه میزنه. مرد هم اینطوره. ایام تعطیلات آمار فساد بیش از ایام کاریه، ایام فراغت زیاده. بینی و بین الله نمیشه هر دختری تو شهر خودش بره دانشگاه، با دختر ازی بره ایران بره او بر، از او بره ایران بره بر. پسر ازی بره. بله یه جاهای واقعا حالا خیلی تخصصیه، خیلی حاده، ولی بسیاری از جاها نه، نیاز به این هجرت ها نیست، نخواستن هر کنن. به نظر من کار محالی نیست، اگر نشه بخشش میشه، لاغر بخشش میشه، بخشش میشه. خارج شدن از دید والدینه، یه مقدار بیبندوباری و به اسم آزادی. اصلا معنای آزادی هم به ظلم شد. معنای آزادی چی چیه؟ مسئله به دست آوردن پولهای بادآورده، پولهای کذایی، بچه های مرفهین، پولهای طراحی های دشمنه. ضعف امر معروفه، میگه به ما چه حال بلشون. قفلت از خداست، از همه مهمتر، و قفلت از خیلی چیزا. اینا رو جمعشونه چی میشه؟ جوون زیاد، بیکار، شهوت، جلوه‌گری، فیلم، اختلاط، کمبود مرکز فرهنگی، دوست ناباب، هجرت و خارج شدن از دید والدین، پول داشتن، طراحی دشمن، ضعف، چی میشه این؟ وقت اینو مثلا کی میتونه حل کنه؟ یک بسیج میخواد. همه باید با هم باشیم. یا آقایون رئیس جمهور هم تو ایام کاندیداهاشون همه میگفتن، اما هیچ کس تنهایی، تناب خیلی نخ داره، هیچ مچی این تنابو نمیتونه پاره کنه، باید نخ نخش کرد، باید نخ نخش کرد. یه کارهای دولت باید بکنه، یه کارهای ملت باید بکنه. من یه مقداری کارها رو نوشتم بگم. یکی از کارها دلالی برای ازدواجه. قرآن یه آیه داریم که دلالی کنید. آیه دلالی نه، من یشفع شفاعتا حسنه. شفاعت میگن امام حسین شفاعت کنه، این دلالی میکنه. شفاعت حسنه یعنی واسطه گری خوب. و حدیث داریم بهترین واسطه گری ها واسطه برای ازدواجه. من زوجه اعذبن، اگر کسی دلالی کنه یه جوون رو دوماد کنه، کانم من ینظر الله از دوجل الهی یوم القیامه، روز قیامت خدا با اون نظر لطف میکنه. حدیث داریم کسی که من زوج اخاه المؤمن، اگر کسی برادر دینیشو داماد کنه، خواهر دینیشو عروس کنه، حدیث مفصل آخرش که میگه، میگه که خداوند روز قیامت یستظلون بظل عرش الله یوم لا ظل الا ظله، روز قیامتی که هیچ کس به یاد هیچ کس نمیرسه ایشون در امانه. حالا کارهایی که میشود کرد، یک ستاد ازدواجی باید درست بشه که همه متفکرین طرحاشون رو بیارن اونجا. فکرم نکنید که هرچی عقل تو مغز مثلا یا روحانیونه یا اساتید دانشگاه. گاهی آدم ها هستن، آدم های عادی، یه چیزی به ذهنشون خدا میندازه که به مغز استادم نمیفته. امام رضا علیه السلام با یه برده سیاهی مشورت کرد، یه برده گفت آقا من شرمنده نکن، من برده شما هستم، تو امام رضا با من مشورت کنی؟ فرمود اشکالی داره خدا چیزی به ذهن شما بندازه که به ذهن من نیندازه؟ باید یه ستادی باشه چگونه ازدواج رو آسون کنیم، استمداد کنیم از صدا و سیما. من نه راجع به استعداد ازدواج میگم، اصلا فیلم هایی هم که صدا و سیما میسازه اگر از خود مردم اشورات کنه، مشورت کنه، خود مردم بهترین سناریو نویسن. یعنی خود مردم اگر بگن یه خاطره بگو، خاطرات بسیار شیرینی و آموزنده‌ای داره دارن مردم، که اون خاطرات جمع بشه خیلی مفیده. یه ستاد ازدواجی میخواد مشورت با متفکرین راه حل رو پیدا کنه. یه گروهی جذب منافع، البته مجلس الحمدلله به فکر افتیده جذب منافع، جذب منابع، بسیج دستگاه، اصلا ظرفیت شناسی. الان شما اینجا نشسته ظرفیت چقدره؟ من اینو بارها گفتم، اگر به شما بگن چقدر میدوی میگی 2 کیلومتر، اما یه گوش دنبالت کنه 30 کیلومتر میدوی. پس پیداست 28 کیلومتر دیگه در شما ظرفیت هم، تا خود شما به این ظرفیت توجه ندارید. مقام معظم رهبری در پیامی که هر سال به مناسبت اجلاس نماز میدن، در یکی از سال فرمود که هر دستگاهی ظرفیت‌های خود را برای اقامه نماز شناسایی کنه. ما از هر وزارتخونه یه نفر خواستیم ظرفیت‌ها رو بزنه. صدها راه برای اقامه نماز کشف کردیم که قبلا به ذهن ما نمی آمد. مردم زباله هاشون رو بازیافت میکنن، از پوست پرتقال مربا درست میکنن. ما هنوز ظرفیت، چه هر وزارتخونه ظرفیتی که میتونه ازدواج آسان کنه چیه؟ بنده تو نهضت سواد آموزی هستم، مثلا 40,000 تا معلم داریم، اکثرشون هم خانم هم خانمایی که اکثرشون ازدواج نکردن. ما تو نهزه سواد آموزی برای ازدواج چه میتونیم بکنیم؟ بسیج رختگاه ها، ایجاد صندوق، حتی صندوق فامیلی، توی این فامیل صندوق داشته باشن، ما یه عقد بدن، بعد هر فامیلی گیر که از صندوق گیرش حل کنه. خبررسانی از پیشرفت ها، هر که هر کاری کرده خبرشو بگی که آقا ما اینجا رو اینطور حل کردیم. مهارت میخواد الان، روانشناسی میخواد الان، جدایی روانشناسی داره. یه گدا دم تالار عروسی با میسته، همه آرایش کرده با دستی خود میرن عروسی، میگه عروسیتون مبارک بشه به منم کمک کنید، کلی پول میشونه. یه گدا بلد نیست بی سلیقه میره دم دفتر طلاق با میسته، زن و شوهر هم فوش میدم که بده درار از خودم برو گم شو تا دیگه حوصله‌ام نمیرسه. یعنی در این که کجا باشیم گدایی کنیم، باید دوره ببینیم. گدای دوره میخواد، ما باید فکر کنیم در همه کارهای ریز و درشتمون، چه رشته درس بخونیم، چه چیزی بخریم، با کی رفیق بشیم، با این رفیق بشیم آینده چی میشه. شهرداری وام ازدواج میده، بسیار خوب، یه سیدی هم بده راجع به ازدواج. ولی نگاه میکنیم مثلا شهرداری وام ازدواج میده به چند نفر، فرضون به 40,000 تا جوون وام داده، اما این جوون حالا پول گرفته چگونه زندگی کنیم؟ این پول مال کمک میکنه، دستش درد نکنه. ولی حالا یه فیلم هم بهش بدید، دفتر عقل روحانی یا غیر روحانی ثبت میکنه، ولی خب این دفتر میده یه نوار یه کتاب میده آیین همسرداری. خب شما که 10,000 تومان پول گرفتی برای مثلا ثبت عقد، خب یه کتاب 500 تومانی هم نخواستیم، دفتر عقد تصمیم باید بگیره. واقعا این دفتر عقد مال کدوم سازمانه؟ مال وزارت دادگستریه. خب مثلا واقعا قوه قضاییه، حضرت عباسی قوه قضاییه، این به ذهنش نیومده تا حالا؟ یعنی این همه قاضی داریم به ذهنش نیومده که به هر دفتر ازدواج بگن خاطرات تلخ مهرهای سنگین رو برای ما بنویسید. هر دفتر ازدواجی چند تا خاطره تلخ بره، اینا رو جمع کنه، یه کتاب بشه، عرضه کنیم نتیجه مهر سنگین. میشه منتهی که آقایی که دفتر عقد میکنه و اون رئیسش و اون رئیس رئیسش به ذهنشون نمیاد، یعنی هنوز ظرفیت ها کشف نشده. ما باید ظرفیت ها رو کشف کنیم. سالون ها، ماشین ها، گل ها، ظروف، قانون ها، دفاتر، سیدی ها، فیلم ها، قرض الحسنه ها، صندوق ها، دلالی ها هنوز به کار نزدیم. یه بسیجی میخواد. خدای تو رو به حق محمد و آل محمد به ما تصمیم بگیر اون چه ظرفیت داریم، چون یکی از اسمای قیامت یوم الحسره هست، یعنی میگه آخ میشد من شب رفتم بخوابم، خب وضو میگرفتم بخوابیدم، من چادر خریدم، خب چرا عید نوروز خریدم، تولد از زهرا روز زن میخریدم، روز مادر میخریدم، من صدقه دادم چرا برای سلامتی خودم، برای سلامتی همه مسلمان ها، من که میخواستم گوسفند بکشم میرفتم محله فقرا بکشتم یا گوشت میخواستم اون منطقه، من که میخواستم مثلا قدم بزنم از این خیابون رفتم که درخونه عمم یه سلامی سل رحمم بکنم، من که شیرجه رفتم و قصد خود جمعه میکردم، من که گوشواره برای دخترم خریدم، میگفتم اگر نماز درست شد گوشواره رو بخرم. اینقدر ما میتونیم کار بکنیم، متن نشسته فکر کنیم. مدیریت رو همه جا شده، رو خودمون و عمرمون مدیریتمون کامل نیست. خدای تو رو به حق محمد و آل محمد به ما توفیق بده اون چه ظرفیت داریم کشف کنیم، یک استخراج کنیم، دو ذوب کنیم، سه قطع سازی کنیم، چهار مونتاژ کنیم، پنج این ماشینی که سوارش میشید 5 تا کار شده روش، کشف شده معدنش، دو استخراج شده، سه ذوب شده، چهار قطع سازی شده، 5 مونتاژ شده. ما هم باید استعداد خودمون رو کشف کنیم، استخراج کنیم، ذوب کنیم، قطع سازی کنیم، مونتاژ کنیم، همه مشکلات حل میشه. خدای مشکلات ما را با امداد الهی، با تعقل، با همدلی، با علم و تخصص، با صفا و صمیمیت همه مشکلات جامعه ما را حل بفرما. و السلام علیکم.